امکان این وجود داره، امکان این وجود داره، اما بستگی داره به مجموعه منظومه ادله که تو بحث داریم. یعنی رو بگم کس رو انکسار میکنن، ما تکی نمیتونیم نگاه کنیم.
اگر باعث شکمون بشه در
معبد
اجماع که
قطعا
از
بدن بله قطعا خارج میشه که مشکل داره
تو
حکم
ما میتونیم بله افضل کنیم به نسان. این مشکلی با این
دورتر بودن پس نیست،
اینکه
نه برایند مجموع ادله دروت به ای بودن را اقتضا دارد بنابر مسلک این آقایون. بعد اشکالی که من هی دارم میگیرم اینه، میگم یه چون این خیلی مهمه فهمیدن این که بر مبانی این آقایون باید این دروت به بودن اتفاق بیفته و بعد نمیگنش. معلوم اشکالم آجا سازمانیه، بعدن حالا آیا واقعا این درست بودن درسته یا نه، اصلا جایی وابسته به مراتب حکم. من گفتم تصدیق ثانی آخو یه چیزی میگه، من اونجا اگه امروز شاید برسیم چون دیگه بحث ویژه‌ای نداریم برسیم عرض میکنم، باید برایند را دید. الان اشکال من اینه، همه ای آقایون تو امکان تعبد بزن مقلد شیخ آخونده اما این درست بودن هم نمیکنه، خب این اذیت میکنه. اما ازا شکه ولم یحرز انها علی ای الوجهه، اگر دلیل ظاهری مشکوک بود معلوم نبود طریقیت یا سببیت، گفتم هم دیروز بکنم که این کلمه موضوعیت رو ما انشاءالله بعدا باید خودش رو واکاوی کنیم اما تو محل خودش الان نه. فاصالت و عدم الاتیان به مایی از خود معه و تکلیف مقتضیتون للعادت فل وقت، اگر برامون رو گذاشتیم که این تکلیف طریقیت داره یا موضوعیت مشکوکه و بعد ببینید طرفین تردید چی هن؟ اگه سببیت باشد مجزی هست، اگر طریقیت باشد مجزی نیست. در واقع امر ما دائر مدار اینه که شک داریم آیا امتثال صحیح انجام دادیم یا ندادیم. ببینید چون تردید ما میشه بین سببیت و موضوعیت، به عبارت اخرى سببیت اجزا، طریقیت عدم اجزا، به عبارت اخرى تردید ما بین امتثال صحیح و عدم امتثال صحیح، و به عبارت اخرى نشک فی الامتثال. وقتی نشک فی الامتثال کلام صحیح و دقیق اینه که شما بگید اصالت الاشتغال جاریه. حالا بعضی ها هم استصحاب اشتغال گفتنه، یعنی استصحاب عدم اتیان به فرد صحیح، که حالا باز فرق این دوتا تو اصول عملی ما رسیدگی خواهیم کرد، چون همه مجاری اصول عملی استصحابش هم قابل تصویره، اونجا تو تعارض استصحاب با سایر اصول عملی این مطلب مطرح خواهد شد که استصحاب اشتغال چند تقریر داره، استصحاب براءت چند تقریر داره. بعد اون موقع اندد دوران بین موردی که استصحاب براءت یا اشتغال پیاده بشه یا خود براءت یا اشتغال پیاده بشه، لسان ادله براءت و اشتغال اعمه، چون درشون ملاحظه حالت سابقه نشده، لسان ادله استصحاب اخسته چون ملاحظه حالت سابقه شده. حالا اگر لحاظ حالت سابقه بشود و با لحاظ حالت سابقه استصحاب بقاء تکلیف بتونیم بکنیم یا استصحاب اشتغال بتونیم بکنیم یا استصحاب نفی تکلیف و براءت بتونیم بکنیم، اینجا استصحاب رو جاری کنیم یا خود براءت و اشتغال رو، یه بحثی است توی تعارض بین قواعد باید بحث کنیم، جاش الان اینجا نیست اما نکتهش وجود داره. عبارت آخوند فاصالت و عدم الاتیان این ظاهر عبارت یعنی استصحاب بقاء تکلیف. فاصالت و عدم الاتیان به مایی از ختمه و تکلیف. آقای قدیوسی، لولا مراتب حکم این دعواهای اصول عملی حل نخواهد شد. به اندازه این بود که این عبارت بسیط و مرکب تو جامعه خورد به مراتب، یا بحث واجب مطلق و مشروط آقا مهدی خورد به مراتب، چند جا داشتیم دیگه، خاص بحث مراتب بود. یعنی لولا بحث مراتب یا بحث تعبوی توسلی و ایرا که خوندیم، اینشالله میبینید این قصه دوران بین اصول عملیه که من خودم محصل که بودم مثل شما همیشه برام این قامسترین قسمت اصول بود. بعد هم من متاسفانه اهل مجاهده نبودم، هم یه مقداری این نفسمون اینطوری مشق بود و یه روحیه خودخواهی اینطور من داشتم، تا یه جایی بهم سخت میگذشت دیگه میذاشتمش کنار، خیلی بدم میومد ازش. یکی از جاهایی که تو اصول خیلی بدم میومد همین قسمت اصول عملیه بود، این قسمت ها، یعنی استصحاب براءت، خود براءت، استصحاب اشتغال خود، تعارض ها، تقدم ها، بحث های ورود و حکومت تو مجاری و اصول خیلی اذیتم میکرد. حتی یادم هست یه موقعی تو امتحان شفاهی رفتم، امتحان شفاهی بحثای بخش تخصصی 70 ما داشتی، سوال به اینجا خوردم. بعدن دیگه اینقدر گفتم آقا من جواب نمیدم، بلد نیستم. گفتم خب نمره نمیدیم بهت. گفتم بلد نیستم. راحت. بالاخره مالکی باشی من یه بار، من بلد نیستم. بعد گفتن که خب بذار برات توضیح بدیم. دیگه خیلی اذیت شدم عاشق مرتضی. من هم اون موقع میگم هم بد بودم، الان هم بدم، اما اون موقع گفتم که ببخشید میخواید حالا توضیح بدید، اشکال نداره بریم وارد بحث بشیم تا بگم من کیرم کجاست. ایشون بسم الله کرد یه جمله ای گفت، همینجا من گرفتم، گفت که استصحاب عدم تکلیف معنای این تکلیف نبوده، شما شک که در وجود تکلیف دارید استصحاب میکنه انکار تکلیف را. براءت میگه صرف عدم العلم نفی تکلیف میاره. این رو مفصل توضیح گفتم، حالا اجازه احتیاط چی؟ بریم سراغ احتیاط. توضیح دادن هم باز احتیاط، این که ما تکلیف مسجله، ما نمیدونیم امتثال کردیم یا نه، الاشتغال یقینی، استدی فراق یقینی، امتثال کنیم استصحاب بقاء اشتغال، یعنی تو حالت سابقت اینه که امتثال نکرده بودی، الان شک میکنی امتثال کردی یا نه، لا تنقض الیقین بشک. اینو فهمیدن گفتم آخ حالا سوال داریم، این مال وادی امتثال یا مال وادی جهله؟ استصحاب لسان لا تنقض نهی از جانب کیه؟ نقض به یقین میزنی یا نقض به متیقن؟ گو به متیقن. گفتم خواهی نقض به متیقن بخوره، حرف شیخ متیقنه دیگه، نقض به متیقن بخوره یه نقض به حکم خورده. شارع حق داره تو حکم رو در وادی امتثال اثبات کنه یا نفی کنه؟ تو وادی امتثال دیگه، اینجا بالا گرفته هم کتاب بیاریم و این ورو اون عملا این سوال باقی موند. مصاحبه هم خواهد ما هم چیزی شدیم نفر اول امتحان بخش تخصصی با همین بحثی که بلد نبودیم، تا بعدن با مراتب های قصه برامون حل شد که حالا انشاءالله یکم جلوتر بریم من از این استفاده خواهم کرد. حالا با خاطره تعریفش کردم، اما نکته مهمی الان تو انتهای این عبارتی پاراگرافی به اینجا میرسیم. یادمون نره طبق مراتب و حکم مقام امتثال مقام جعل شارع نیست، لذا دیگه شاید استصحاب اشتغال نداشته باشیم. اگر تفسیر ما از دلیل لا تنقض بخوره به تفسیر ما به اینکه شارع داره یه حکمی رو ابقاء میکنه، شارع داره یه حکمی رو جعل میکنه ظاهرن، مثل کلش این لکه تاهه حتی تعلم، پس ازا لم تعلم، ها ازا لم تعلم، من شارع دارم حکم میکنم حاضر تاهه رو دارم جعل و تهاره میکنم، یعنی دارم واقع را به قول آخون توسعه میدم، جعل و تهاره میکنم. حالا اگه من رسیدم به وادی امتثال، تو وادی امتثال شارع میتونه جعل یه چیزی کنه؟ خوی خلط مقام جعل و امتثال.
اگر لسانش
واقع نما
باشه که مشکل نداره
جانم؟
لسان لا تنقض واقع نما بگیر،
الان داریم میگیم تو وادی امتثالی، این حاجه هاست. تو وادی امتصال چی؟ وادی امتصال این جنگ تمام شده. هی میگفتیم حاکم در وادی امتصال فقط یکیه. یه حکم هم بیشتر نداره. الاشتغال. یا شک نداره تو امتصال یا حکم احکام. چون فرضی که جنگ تمام شده. یعنی دیگه کاری با شارع نداری. چی؟
احداثی هم نکرده شده.
احداث شده یا نشده مال وادی قبله. فرضی که تمام شد اومدیم پایین دیگه رو امتصال میخوایم حرف بزنیم. یه آقا میخواد بگه امتصال من استصحاب بقا داره. اونجا هم یه اشکال باقی بود. اونجا هم گفتیم ما بدونیم میتونیم شرعیش قبول کنیم. یادتون میاد اون موقع هم گفتیم لا ضرر عقلی قبول میکنم و لا ضرر شرعی میتونه بیاد تو وادی امتصال. اشکال باقی بود دوباره. جوابم ندادیم، جواب نگفتیم ازش. حالا آخون این چی؟ بله نسبت به جهل فقط اشتغال ملل گیر دارم. الان داریم رو اشتغال گیریم. اشتغال داره میگه من اومدم تو وادی امتصال. ببین الان عبارت چی بود؟ گفت من نفهمیدم من برای چی هی عبارت ساده کردم. دوباره بام سیر رو بیاید اینا رو ریاضی من میچینم براتون. ببینید گفت که سببیت یا طریقیت معناش کنه. ای رفی میگه سببیت یعنی احداث مصلحت، طریقیت یعنی عدم احداث مصلحت. دوباره ساده کن، یعنی سببیت یعنی اجزا، طریقیت یعنی عدم اجزا. اجزا صفت کیه؟ نه اول بابت اجزا وارد شدیم چی گفتیم؟ اجزا صفت امتصال، دعوار و امتصال. وقتی اومدی رو امتصال بعد میگه دوران بین اجزا و عدم اجزا، یعنی دوران بین امتصال صحیح و عدم امتصال صحیح. یعنی نمیدانم امتصال کردم یا این نشک کفل امتصال. خب نشک کفل امتصال شک در وادی امتصال مرجای اشتغالی که حکم عقله. حالا کسی میتونه بیاد بگه استصحاب اشتغال، استصحاب دلیلش چیه؟ دلیل حجیتش تعبد شارعه، جعل شارعه. اصلا کسی میتونه اینجا استصحاب بیاره؟ الا ماشاءالله بیاره. خب این چه نظم فکریه؟ قدما خوب بود کارشون. باز اگه دوستان خاطر شریفشون باشه تو براءت، تو تنبیهات براءت، شیخ خدا رحمت کنه شیخ را، شیخ آمد از محقق حلی عبارت نقل کرد تو براءت، براءت اصلی و اینا، محقق حلی و امین استرآبادی از معارج. یادتون میاد؟ تو تنبیه اول براءت، براءت شو با حکمیه طور که نگاه میکنی بعدن اونجا شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ فرمودن که تو
اشاره اول، جواب اول به اصطلاح عقلیه.
نه 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 نه، تنبیه اول براءت بعد از اتمام قصه، تنبیه اول براءت عبارتی شیخ از محقق در معتبر و معارج نقل کردن، بعد یه عبارتی از امین استرآبادی در فوائد نقل کردن. ما حاصل این عبارت مسئله براءت اصلیه بود. بعد بحث شد بحث شد بحث شد دلیل عقل روایات و چی اینا. بعد شیخ گفتن بابا این براءت اصلیه که اینا میگن در سازمان اونها غیر کلمه براءت که ما اینجا میگیم. ما اینجا اسم براءت که میاریم حکم الشیء به ما هو مجهول حکم الواقعیه، نه حکم الشیء به ما هو هو. اونا براءت اصلیه که میگن حکم الشیء به ما هو هو. تو سازمان قدما بعد شیخ ملاک و توضیح داد، بعد عبارت رو گفت جاهایی که قدما میرن رو حکم الشیء به ما هو هو، یک بعد اضافه خصوصیت اضافی، بعد دلیلش هم میشه عقل، یعنی یرجع علل قطع. این ها حجیتشون اقوای از حجت امارات زنونه معتبر است. بعد شیخ گفت منزال کلباب استصحاب بنابر دلیل عقلی که نزد خودم ها بوده. اگر استصحاب و استصحاب باشه واقعا او یه قوتی داره حکمی اثبات میکنه. نمونه دیگه بگم کجا اینو خوندی؟ اونجایی که من خودم تو استصحاب یادم هست این سوالو تکرار میکردم تو اصول فقه حتی، که بابا بالاخره فرق بین قاعده مقتضی و مانع با استصحاب بنابر اینکه دلیل حجتش به راه عقلای چیه؟ بعد توضیح دادیم گفتیم قدما میخوان بگن جاهایی که عقلا بناشون میذارن سر ابقاء ماکان، جاییه که نه نظام عقلا با زن وصفشو بگید نوعی کار میکنه، اصلا زن شخصی از سازمان عقلا بیرونه، چون زن شخصی سنگ و سنگ بر نمیاد. اگر اینطور شد زن نوعی یعنی چی؟ یعنی حالت زن؟ نه، یعنی اگر تو عاقل باشی و حالات نفسانی تو دخیل نبدونی مجموعه امارات و عقلایی اقتضاء بقا داره، سواء زننت ام لا شککت ام کار با حالت نفسانی نداری. این معنا ای درست شد؟ یه اصلا ممکنه جا حتی برای عمل به بیانم نذاره، چون این معمولا مفیده اطمینان ماها نه اینا رو درست آنالیز نمی کنیم. اگه دلیل عقل باشه چی میشه برای خود استصحاب؟ اگه دلیل عقلا باشه چی میشه برای استصحاب؟ الان تو این فضا این چه اقتضاعاتی داره که قدماه پیش ما استصحاب دلیلش لاتنقضه؟ بابا اول قصه الان که باید اجزا امر ظاهری بگیم چی گفتیم؟ گفتیم بعد از اینکه مشکل تصویب حل شد و در موضوعات ما مشکل تصویب نداشتیم، حالا تابع لسان دلیلیم، اگه دلیل اثبات کرد شاره توسعه داده تو واقع بگو اجزا، اگه باز دلیل اثبات نکرد نه اجزا. دلیل اثبات کرد یعنی چی؟ حالا به اصطلاح متأخرین میگن جعل حکم مواصل کرد، یعنی جعل حکم ظاهری کرد، یعنی گفت انت متا لم تعلم، تا موقعی که تو خبر نداری از واقع فهازا لکه ظاهرون طاهرون، ای طاهره لکه طاهرون، من جعل طهارت کردم براش. حالا من گفتم استصحاب فی وجه القوی برای چی میگه فی وجه القوی؟ باید ببینیم آیا لسان استصحابم داره میگه جعل میکنه طهارت که توسعه بده واقعه را، یا جل که این دیگه توضیحش ندادم، گفتم باید برسیم به استصحاب، نمیخوام حالا رفتیم تو استصحاب اشتباه کردیم. این برابر مبنا شیخه، شیخ گفت که لا تنقض الیقین، نه یعنی لا تنقض المتیقن، متیقن یعنی چی؟ این همون حکم طهارته، یعنی هر تا سابقه ثم شککت فی بقاء الطهاره لا تنقض الیقین ای لا تنقض الطهارت السابقه به شکک اللاحق، به عبارت اخرى لا تنقض الطهارت السابقه ای انا احکم به بقاء الطهاره فی هذا الحال، ای انا اقول هذا طاهرون. و موقع لسان استصحاب میشه لسان کل شیء لک طاهر. چرا؟ چون گفته به شک لا تنقض الیقین بشه مثل کل شک من عین قاعده طهارت، اما این برای بر تفسیری که انجام داد شیخ، اما ای کسی گفت نه لا تنقض الیقین یعنی یقین تنقض نکن، اصلا کاری با حکم شرعی نداره، یعنی جعل حکم شرعی جدید نکرده. اون موقع استصحاب هم دیگه افاده اجزا نمی کنه. لذا دوباره قرینه پس تفکیک بین عباره و اصل غلطه، ممکنه حتی یه چی داشته باشیم اصل عملی باشه اما لسانش جعل حکم نکنه، یعنی لسانش توسعه واقع. حالا وقتی اینطور شد اون موقع استصحاب لسانش توسعه واقعه، توسعه یعنی جعل، من الان تو مقام اتصال عمق فاجعه حالا معلوم میشه. آخون چه تعبیر کرد؟ این تعبیر یعنی پس من جسارتن اشکال کردم به عبارت دیگه. آخون فهمود اصالت و عدم الاتیان به ما از خود معه و تکلیف، مای موصول یعنی فعل یعنی امتثال، اون امتثالی که یست خود مع اون امتثال از تکلیف مقتضیاتون للاعادت فی الوقت، در وقت باید دوباره اعاده کنیم. این اصلا استصحاب ظاهرش استصحابه که ما گیر داریم باش. فهمیدن چی میخواد بگید؟ این دو پاراگراف دیگه میگیمش الان، دو پاراگراف متوجه الان دو پاراگراف دیگه، دو پاراگراف دیگه یه احتمال دیگه است تو عبارت نیست. آخون برای چیز دیگه این رو میاره، خودش قیل است که آخون اینجا این رو
در
الان اونم احتمالش رو عرض میکنه. نه آخون گفت فی وجه قوی، یعنی که عنن نظر شیخ را تقویت کرد. تو شما نظر آخون رو خوندید تا تو استصحاب آقای مزفر که آخون حدیث لاتن قوتو چجور معنا میکنه، حالا چجور میشه؟ خب میرسیم به استصحاب، یا الان نریم توش، من اشتباه کردم، من اونجا فی بچه هم قوی بود گفتم، حالا بعدا گفتم یه همه حفتاره بعدا، حالا اشتباه کردم چون آخون الان اینجا میخواد اصول عملیه بگه. خب آقا حالا یه سؤال میخوان این استصحاب آخون رو با یه استصحاب دیگه متعارض کنن. استصحاب آخون چی بود؟ گفت استصحاب عدم امتصال، پس نتیجه بدهد امتصال جدید را. حالا یه کسی میاد میگه آقا استصحاب میکنیم عدم فعلیت تکلیف را. استصحاب عدم فعلیت تکلیف چیه؟ استصحاب عدم ازلیه. چجوری پیادش میکنیم؟ ببینید
این مگه چی بود عدم امتصال؟
جانم؟
این مگه استصحاب عدم ازلی نیست؟
چرا؟ اونم عدم ازلیه، اما اینجا عدم ازلی پیاده کردنش کم سخته، او آسون بود. امتصال نبود 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 شک کردیم میگیم نیست دوباره امتصال کنیم. اینجا یکم سخت میشه. حالا سختش چجوریه؟ میگه که از روزی که من به دنیا نیومده بودم، خب تکلیفی هم فعلیت نداره، به دنیا آمدم تکلیف فعلیت نداره. یک سالم شد، دو سالم شد، سه سالم شد، ده سالم شد، دوازده سالم شد، پونزده سالم شد، رسیدم به اینجا قبل از وقت، هنوز تکلیف فعلیت نداره. وقت آمد تکلیف فعلیت پیدا کرد، من با حکم ظاهری امتثال تکلیف، پس اونجایی که تکلیف فعلیت پیدا کرد یه امتثال رو من خوابید تمام شد رفت. حالا دوباره بقیهش، یعنی اون تیکه بازه وسط، اون یه تیکه وسط را از تحت عدم ازلی کلی خارج کنید، باقیش دوباره عدم ازلیه. باز شما شک میکنی تکلیف هست، برای تو میذاری تکلیف فعلیت نداره. خب آخون به استصحاب رفقا، استصحاب عدم ازلی یه چیزی مثل حدوث زمانیه. استصحاب عدم ازلی کسی که میخواد بفهمه حدوث زمانی رو بفهمه. حدوث زمانی قبلش نیستیه، بعدش هم نیستیه، این وسط فقط یه چیزی هست. عدم ازلی میگه شما وسط من 10 تا بازه وجودی هم ایجاد کنی، من عدم ازلی کله از ازل تا ابدشو میپوشونم، فقط بازه وجودی از تحت من خارج میشه. حرف درستیه از جهت فلسفی و از جهت تعقلی، حرف درستیه. اشکال عدم ازلی چیه؟ یه مشکل، نه دلیل بگیره، مشکل ما اصل مثبته. شیخ هم همه قاعده رو یاده، نه همه حرفا شیخ. شیخ میگه عدم کلیه چون تشخص به وجود. خب بعد شما تکلیف کلیه که امتصال نمی کنی، تکلیف وجودی متشخص رو اثبات میکنی. عدم امر کلی، تشخیص تکلیف وجودی متشخص امر وجودی. تا ملازمه بین عدم کلی با وجود متشخص شما درست نکنی، نوبت به اثبات تکلیف وجودی نمیرسه. ملازمه که درست کردی میشه اصل مثبت، یعنی از تحت مستصحب خارج شدی به لوازم مستصحب عکس کردی. عدم ازلی خودش هیچی رو درسته، اما چیزی کف دست ما نمیذاره، نمیتونه تکلیف بذاره. تکلیف موقعی میتونه بذاره که به ملازمه بیایم رو وجود، وقتی هم بیایم رو وجود خواه اصل مثبت. قصه رو متوجه شدید آقا؟ به این بیان کمتر کسی باز توضیح میده اصل عدمی رو، اصل عدم ازلی رو. شیخ اینو یادمون داده تو استصحاب کلی، آخر بحث استصحاب کلی. خب تمام. از همین جا به کسی اشکالی کرده، گفته اگه ما بخوایم با استصحاب عدمی نفی تکلیف کنیم چی؟ ماشاءالله حفاظ آرزوی همدانیه. محقق خویی یه تیکش رو گفته، یه تیکش هم محقق نراقی گفته تو بحث زمانیات استصحاب. تو حالا برای استصحاب، من خود من نگه میدارم حرف نزنم، دارم همینطور استصحاب میگم، حالا بلش کنید. اما از خب نه اینجا استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلی فی الوقت، استصحاب این که تکلیف در واقع تکلیف به واقع فعلی نشده است در وقت، لا یجدی. چرا؟ ولا یثبت کون ما اتا به مسقطا للتکلیف، اثبات میکنه این امتصال من مسقط تکلیف بود که موافق با عدم فعلیت تکلیف باشه، الا علی القول بالاصل المثبت. پس این استصحاب باطل، او استصحاب بالا هم درست. حالا استصحاب تبدیل میکنه به اشتغال، استصحاب بالاییه بود که این میخواست معارضش بشه چون اصل مثبت فایده نداره، برگردیم همون بالاییه درسته، تبدیلش میکنه به اشتغال. و قد علم، این عبارت قرینه بشه مراد آخون از اصالت عدم تکلیف هم اشتغال بوده. و قد علم اشتغال و ذمته به ما یشک کفی فراقه ها، یعنی اون اصالت عدم تکلیف که من گفتم منظورم چی بوده؟ اشتغال بوده، استصحاب مرادم نبوده. یعنی اگه بخوایم توجیه کنیم دیگه، خب صریح عبارتی نیست.
چرا اصالت عدم میتونم، چرا شما میگید استصحاب بیشتر؟
نه تعبیر اصالت مال استصحاب، اصالت عدم تو اصول هم حداقل بعدش هر وقت اینجا باشه که اشتغال للاشتغال به همین سری میگه وقد علم اشتغال و ذمت فلان. و هازا بخلاف ما اذا علم انه مأمور به واقعا. حالا فرض بعدی بریم، فرض بعدی یعنی فرع بعدی بحث ما، اگر کسی ما وقت داریم ها من یه لحظه با سوارو به نگاه کردم ساعت رو. خب فرض بعدی، اگر ما بنامونو گذاشتیم، رفقا حواستونو بدید، حواستونو بدید، همه یه حرفای قبلی ما در فضای طریقیت بود، حالا اگر کسی بناشو گذاشت که خود این حکم جدید احداث مصلحت کرد، معنای احداث مصلحت چیه؟ دیروز آقای رفیع جمله گفت احداث مصلحت یعنی دیگه ظاهری نداری، ظاهریه یعنی رتبش پایین دوه، میشه مثل بذار دیروز هم گفتیم مثل بحث استراحت میشه. هر ثانوی رو نمیگن ظاهری، اصلا چی شد که اصولین اومدن امر واقعی اختیاری و اضطراری را که مقام اول بود از مقام دوم جدا کردن؟ گفت مقام اول اختیاری و اضطراری هر دو واقعی یون ای زو مصلحه، اما اینجا واقعی یون و ظاهری، ظاهری دیگه طریقیت چیزی برای خودش. اما ای کسی گفت ما تو ظاهری مسلکمون سببیته، یعنی ظاهری هم دارای مصلحته، مثل بحث قبلی میشه. لذا دیروز هم که عبارت خوندیم چی گفتیم؟ گفتیم تمام فروز بحث مقام اول که اختیار و اضطرار بود اینجا برابر مسلک سببیت پیاده میشه. خب حالا اگر کسی بنابر این مسالک کار کرد، یعنی حکم دوم را دارای مصلحت دید، او چه اتفاقی میفته؟ نه فرقش محفوظه، نمیخواد بگیم ملاکش واحده، ملاکش واحده. یعنی چی ملاکش واحده؟ یعنی وقتی دوتا حکم داریم که دارای دوتا مصلحت هن، دعوا سر مجبریت المصالح یکی نسبت به دیگری است.
خب اینو یعنی دست میکشه از اینکه یکی شبه ظاهره یکی شبه باطنه،
دیگه ظاهری نداره.
خب چی بهش بگیم
جانم؟
چه دوییت
اما بر سببیت؟
آره چه دوییتی به این رو برداره؟
ظاهری به این معنا، به این معنا که ما وقتی دست به او واقع پیدا نکنیم این میاد جلو جلو را
زاد توی استرالی
فعلا نمیخواد دیگه، بیشتر از این نداره دیگه، ما به تفاوت بیشتر از این وجود نداره اینجا، یعنی اولی و ثانوی هم
ولی نه به حیث استرال اختیار،
نه به حیث استرال اختیار، به حیث علم و جهد، اونجا به حیث قدرت، اینجا به حیث علم و جهد،
همین حیثش باعث بشه که مثل اونجا حکمش نباشه، چون اونجا چون قدرت بود از فعلیت میافتاد، بعدش ما شک میکردیم فعلیت دوباره اومد یا نه، میگفتیم کلفت زاده که آخوند، اما اینجا فعلیت اون حکم واقعی هست، این یک سببیتی داره، فعلیت باقی این امر ظاهری، حالا ظاهری که توی سببیت هم هست، حالا اینجا باید بحث بکنم که مجبوریت داره یا نداره. اونجا آخوند گفت که چون از فعلیت افتاده بود امر اضطراری اومد کلفت زاده،
ها شما قسمت اصول عملیه شو دارید میگید،
نه آجا همینجا ایشون آخوند اینجا رو داره میفرماد که وقتی توی سببیت شد،
خب میذارید بخونی بشه عبارت شد؟ یه دقیقه عبارت شد بخونی، من فکر کردم دارید اصلشو میگید، معنا داشتم اصلشو میگفتم که این تکرار حرف دیروز میگردم، تو الان نوبت به اصل عملیش برسم، نه فعلا اندش شکشو نگید، با ملاک اولی بگید بحثو. آخون میگه ضابطی اصلی یکسانه، ضابطی اصلی چیه؟ وقتی دو مقام ظاهری و واقعی، مقامی که یکی مصلحت نداره یکی مصلحت داره، آخون گفت این که مصلحت نداره اگر تونست توسعه واقع بده نوکرشه، یعنی فرع اولیه بشه، یا خودش هیچ استقلالی نداره چون مصلحت نداره، بگیم فقط اومده که او اولیه یکم توسعه بده، ما اجزا قائل میشیم، اگر نتونست توسعه بده اجزا قائل نمیشه، این شد ملاک اول. اما اگر گفتیم دوتا دارای مصلحتن، حالا چرا دارای مصلحت حکم دوم؟ بخاطر سببیت مثلا، اون موقع ما مواجهیم با دوتا حکمی که مصلحت دارن، دعوا میشه سر مجبریت المصالح یکی نسبت به دیگری، این ملاک هم توی محضر شما آرزم مقام اول ما که اضطراری اختیاری بود این ملاک جاری بود، هم تو مقام ما نحنفی ما، خب این ضابطی اول کاره. اما حالا عند شک، بحث ما عند شک بود، آمدیم بنابر سببیت اما تو فضای شک، شک کنیم امتثال حاصل شد یا حاصل نشد، هازا بخلاف ما ازا علم انهو مأمورون به واقعا، علم انهو مأمورون به واقعا و شک فی انهو یجزی اما هو المأمورون به الواقعی الاولی، کجا کما فی الاوامر ظاهری استراریه که دومی رو امتصال کردیم. ببینید مقام اول چی بود؟ گفتیم اگر ما با تیمم کردیم بعدا شک کردیم تیمم مجزی از وضوح هست یا نیست، یعنی از لسان دلیل تیمم مجبریت را متوجه نشدیم، مرجع چیست اندر شک؟ حالا داریم سوال اینطوری میکنیم، اگر ما بیانه را عمل کردیم یا استصحاب را عمل کردیم و بنامون هم سببیت بود، یعنی اینها دارای مصلحت هستن، اما لسان دلیل اینها مجبریت نسبت به امر واقعی احساس نکردیم، شککنا. حالا ای شکری چه کار باید بکنیم؟ بنامون چی باشه؟ چجوری اتفاق میفته اینجا؟ بگید بناهن قد تقدم که بناهن علا ان تکون الحجی علا نحو السببیت، حجت بر اساس سببیت باشه. خب اینجا مبنا چیه؟ میگه قضیت الاصله فیها، اصل در این موارد چیه؟ کما اشرنا الی عدم وجوب الاعاده، شما اینجا داشتید میگفتید. خب چرا اصل عدم وجوب اعاده است؟ عنایت کنید حالا من کلشو تا آخر میگم، اشکال شما رو برای تقریر میکنم. ببینید حالا چجوری اصل عدم وجوب اعاده است؟ میخوام ملاک عدم وجوب اعاده رو درست کنم رفقا، هر وقت این موارد میرسیم به عدم وجوب، شما باید یه طوری بحث و سر کلهشو به ملاک براءت برسونید. حالا چیکار کنیم؟ ایشون میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، فرض میکنیم شما با بیانه یا استصحاب نمازی خوندید، این نماز شما استصحابیه، فرضم اینه که استصحاب دارای مصلحته، شما سد و سقور کنید، فرضم اینه که شارع مجوز امتثال رو به شما داد، مثل بحث بدار بود، چون این شارع مجوز امتثال نده خویش، یعنی تو نباید انجام میدادی، فرضم که شارع مجوز امتثال رو داد، شما هم امتثال کردی، مصلحت رفت تو جیبت یا نرفت؟ رفت. تکلیفم انجام دادی. حالا انکشف تکلیف واقعی. انکشف تکلیف واقعی. حالا اینجا سوال میکنم، آیا من باید برم دوباره تکلیف واقعی امتثال کنم یا نه؟ شما هم فرض اینه که علم به مجبریت این تکلیف نسبت به اون یکی ندارید. خب چیکار کنیم آقا؟ اینجا دو جور حرف میزنن. یکی استصحاب عدمی دوباره پیاده میکنن، تکلیف واقعی قبل از انکشاف خلاف نبود نبود نبود، الان که انکشاف خلاف شد شک میکنیم آمد یا نیامد، استصحاب میکنیم عدم تکلیف را. یه بیان خیلی روز اشتغال زمه، خب اشتغال زمه مال بعد این که تکلیف بوده. نفرض ما اینه که تا قبل از انکشاف خلاف تکلیف واقعی به زممون نیومده، تمام. دو، بعضی این بیان میکنن بگه شک در تکلیف زائد، یا بگه شک در اصل تکلیف. کلفت زائده به حیث این که ما یه بار ظاهریشو امتثال کردیم، اصل تکلیف به حیث این که یک تکلیفیست قرار بوده بیاد، تا حالا که نیومده بود مجهول بود، الان که معلوم شد شک میکنیم آمد یا نیومد. از شک در اصل تکلیف مجرای براعت.
یکی
استصحاب، یکی براعت، رفع مالای علم. خب این تا اینجا تمام. پس اعاده ای به ذمه ما نمیاد. بخونیم عبارت امیتی کرو، عدم وجوب الاعاده. چرا؟ للاتیان به مشتغلت به ذمه اشتغلت یقیناً. چی یقینا به ذمه ما آمد؟ ظاهریه که اون امتثال کردیم، دارای مصلحت هم بوده، امتثال شد کردیم، تمام شده رفته. حالا نسبت به واقعی که الان تازه علمش پیدا کردیم آمد ذمه ما، همین که شک داریم به ذمه ما آمده یا نه، استصحاب عدم وجوب تکلیف یا براءت شک در اصل تکلیف ما را بری از ذمه میکنه. و اصالت و عدم و فعلیت تکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار و کشف الخلاف، شما بقیش بگید حاکمتون، این اصالت حاکم است بر اینجا و تکلیفی به ذمه ما نمیاد. خب حالا اینجا رفقا عنایت کنید، میگه من مجبریت رو نفهمیدم، اصلا مقام ما شک از مجبریت دیگه، تدارک نیست. خب سوال کجاست؟ حالا سوال دقت کنید، چیزی که آقای مقدسی حدسش زد خیلی هم عالی حدسش زد، ملاک تقسیم حکم به اختیاری و اضطراری چیه؟ قدرت و عدم قدرت. قدرت به تکلیف، قدرت به ما ندارم، نوبت به تراب میرسه. ملاک تقسیم ما به واقعی و ظاهری، حالا ولو ظاهری سببیت باشه مبنامون توش، ملاک تبکی که ما بین واقعی و ظاهری چیه؟
جهل
و علم. جهلنا بالواقعی، علمنا بالظاهری. خب جهل و علم به کدوم مقام از مراتب تکلیف راجعه؟ تنجز. قدرت به کدوم مقام راجعه؟ فعلیت. تکلیفی که مقدور نیست بر مولا قبیحه به فعلیت برسونتش، انشائی میشه. لذا شما تو باب تزاهم میگفتید تکلیف غیر مقدور انشائی از فعلیت، میگفتید در ظرف ازاله نجاست وجوب صلات از فعلیت میفته چون مقدور نیست. خب تکلیف وقتی از فعلیت افتاده، من راحت حد زدید بقیه شو؟ از فعلیت افتاده، بعد من رفتم یکی دیگر رو انجام دادم، بعد حالا شک میکنم به فعلیت برگشته یا نه، شک در اصل تکلیف برای انجاری. تکلیف فعلیت افتاده، الان هم بیان وافی نداریم که به فعلیت برگشته یا نه برای انجاری. اما تکلیفی که نجهلهو لا نعلمو، این که از فعلیت نیفتاده، این فقط تنجز شو دست داده. تنجز شو دست داده یعنی چی؟ یعنی برای عقاب نمی کنن، معذورن، اما بالفعل. وقتی نعلمهو، نعلم چی را؟ نعلم که آنچه که بالفعل بود من نمی دانستم اومد گردنم، نه نعلمهو حالا به فعلیت رسید یا نشکو که به فعلیت رسید یا نه، نعلمهو که بالفعل بود، نه الان به فعلیت رسید. بالفعل تو قبلی میگفتیم حالا که آب آمد مقدور شد، آیا جمله ادامه بده به فعلیت رسید؟ اینجا چی میگیم؟ میگیم حالا که تکلیف واقعی معلوم شد چی؟ که به فعلیت رسیده بود. آیا منجس شد؟ قطعا منجس شد، چون این بالفعل بوده. درستی آن آقای مقدسی؟ شما اینو داشتید میگفتید دیگه، خیلی خوب. حالا اینو چه کار کنیم؟ یه از برکات اینه که فعلا آقای آخون همه مراتب و خود چه نگفته. یعنی چه همه نگفته؟ یعنی تو مسئله رجوع قیود قدرت بلوغ اینا به کجاهای تکالیف میخورن نگفته فعلا مرناشو، تا انشاءالله برسیم به بحث تزاحم و اینها ببینیم چه کار میکنه. آیا
به روزت اگر اصل شکل اصل تکلیف نشد جای اجرای برایت هست نمید؟
اگه شک در اصل تکلیف نشد که برایتی وجود نداره.
خب من شما وقتی میفرمایید به این که مشکل ما در علمی که به تنجز میکنی به اصل تکلیف نخوره،
خب ببینید من همه دعوای من مال اینه، قدرت مال فعلیته، یعنی چیزی که مقدور نیست بالفعل نیست، بالفعل که نیست هیچ، ولش کن مرد. وقتی قدرت آمد میخوام ببینم به فعلیت رسید یا نه، حسب فرض مقام تو چیه؟ شک، نشکو که به فعلیت رسید یا نه، همین که نشکو برایت جاری میشه. اما در مورد حکم ظاهری و واقعی فعلیت مفروغ عنه، بالفعل هست.
تنجز مشکل داره.
تنجز یعنی چی؟
علم ندارم.
تنجز یعنی من معذور هستم یا نیستم، بعد لازمش میشه علم. حالا همین که من شککنا در چی؟ در تنجز. حالا علمنا چی را؟ تنجز را. فعلیت مفهومونه نه، پس دیگه شکی وجود نداره که بخوام براعت جاری کنم، چون براعت میخواد فعلیت رو خراب کنه. خیلی جانم آقایون، فردا من استخاره زدم، من چند تا از دوستان گفتن امتحانات و اینا از فردا نباشه، من استخاره زدم، نبودنش پشیمونی دارم.